نگار چون چه گرایم.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شبتون آرام، امیدوارم که شامگاه آدینه‌ای پر از امنیت و آسایش و بهروزی داشته باشید و تجربه کنید. در خدمتون هستیم همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش. بسیار سپاسگزارم از اینکه رادیو نمایش رو می‌شنوید. اگر ما شاد هستیم و از تمام لحظه های با ارزش خاص خود در زندگی استفاده می کنیم، در مسیر هوشمندی قرار گرفتیم. در این صورت قدرت حل معما می تواند زمینه سودمندی باشد برای تأمین شادمانی. تن و جان به هم پیوسته است و زندگی نتیجه این پیوستگی است. ضعف و سستی تن جان آدمی را تاریک می کند و آفت جان تن را علیل و ناتوان می سازد. اگر می خواهیم در زندگی خوش و خرم باشیم، باید تن را سالم و جان را آرام نگه داریم. این صنعت زندگی است که گاه ما را از آن بیخبر می کند. بله، بسیار سپاس از اینکه با رادیو نمایش همراه هستید. همکاران من آماده هستن، همراه میشیم باشون در برنامه زنده سینماگرام با عنوان سودای سیمرغ.
سینماگرام سودای سیمور. خداجان، عرض سلام و درود خدمت حضور گرم همه شما شنوندگان رادیو نمایش. با برنامه سینماگرام در کنار همه شما شنوندگان هستیم. آقای کریمی سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم شعبانی و همه مخاطبان عزیز و دوست داشتنی شبکه محترم نمایش و برنامه سینماگرام.
در اتاق فرمان بهنام تاجیک در سکان تهیه نشسته، آقای عالی‌قدر صدا بردار ما هستند و آقای جزی تصویر بردار ما، که این هم یه نکته ایه که ما هی در خلال برنامه ها داریم بهتون یادآوری میکنیم که میتونید تصویر ما رو هم ببینید در تارنمای ایران صدا. و قرار هست مثل همیشه مرور کنیم، همیشه این برنامه در این رویداد مرور کنیم آنچه که در 44مین رویداد ملی فیلم فجر میگذره. اینم که پرواز بعدیه
که به سمت نشست فیلم کافه سلطانه. روز هفتم جشنواره سه تا فیلم دیدیم. فیلم اول خوب بود، فیلم دوم خیلی خوب نبود اگر بخوام اینطوری بگم، و فیلم سوم هم که خوب نبود.
کافه سلطان رو منظورتون؟ کافه سلطان. من یه 10 دقیقه دیدم و نظر خاصی نداشت.
کدوم فیلمو؟
کافه سلطانه دیگه. همین
الان 10 دقیقه اولش که اصلا شروع نشده.
نه، من 10 دقیقه وسط بودم.
10 دقیقه اصلا خوب شروع شده بود. چه خبر خانم شبانه؟
ما یه سری نشست‌ها رو آماده داریم، می‌خوایم یه بخشیشو بشنویم، برگردیم، یه ورودی خوبی میتونه برامون داشته باشه و با نشست بیلبورد شروع می‌کنیم. یک خلاصه از این نشست. بله، یک خلاصه از این نشست.
اصولا ما دوچار یک زندگی اینستاگرامی هستیم در سوشال مدیا، فضای مجازی که هر روز داره به ما یه تعاریفی ارائه میده از موفقیت، از شهرت. تو باید موفق شی، تو باید آدم مشهوری باشی، تو باید، و حالا مثال هایی داریم در اینستاگرام که چشم باز میکنیم زندگی اونها رو، برش هایی از لحظات خوب زندگی اونها رو میبینیم. معمولا طبیعتا این برخورد خیلی تیپیکال و کاریکاتورگونه‌ایه و هیچ عمقی درش وجود نداره. من همیشه این دغدغه‌ام بوده که رسیدن به موفقیت، شهرت، هر چقدر که جذاب و جالبه، به مرور تو رو از یک اصول و قواعدی دور میکنه که مهمترینش شاید خانواده باشه. نسبت موفقیت شغلی و نسبت نقش ما در زندگی، در جایگاهی که تو خانواده این، برام همیشه دغدغه بوده. اینکه ما قبل از اینکه هنرمند باشیم، مهمترین نقشمون در زندگی یک برادره، یک پدره، یک همسره یا یک دختره، یک بچه است، یک مادره. و ورای این که ما مسیرمون به چه سمتی میره، اول باید بتونیم تو خانواده نقش خودمون رو به درستی ایفا کنیم. این برای من همیشه دغدغه بوده که تو این فیلم تلاش کردم ارائهش.
آقای دشتی فکر می‌کنم 7مین یا 8مین کارگردان اول فیلم اولیه که من توفیق داشتم باش کار کردم و در کنار 2-3 تا تهیه کننده اولی که باشون کار کردم، و این رو برای خودم یه رسالت میدونم و احساس کردم که باید این اتفاق بیفته. این فیلم فیلمیه که فاصله داره از ژانرهای معمول و موجود سینما. اگر احساس کردیم یک فیلمساز مستعدی، یک استعدادی مثل سعید دشتی آمد و یک فیلم اجتماعی رو با شجاعت و رشادت و نه تکرار فیلم های اجتماعی که معموله در سینما، با یک نگاه نو، با یک بیان نو داره این رو ارائه میکنه، از اون حمایت کنیم. همه شما رسانه باشید و همه شما در حقیقت این کمک رو به این آثار داشته باشید که این آثار بیشتر دیده بشه.
سه ماه بود که تقریبا ما تمرین میکردیم برای این نقش، تا یه مسیری رو جلو رفتیم، باز حالا کنسل شد و خدا شکر میکنم که آقای دشتی به من اعتماد کردن و همینطور آقای مصباح که این موقعیت رو به من داد.
من حالا تا الان که فیلمو، دوستانی که فیلمو دیدن و بازخوردهایی که داشت، تا الان از لباس حالا الحمدلله ایرادی گرفته
نشده. عوامل ما واقعا یه وقتایی روز 18 ساعت ما فیلم برداری میکردیم تو سرما، شب یلدا، روز مادر، همه اینها این عوامل بدون که خم به ابروشون بیارن کمک کردن که نتیجه شد این فیلمی که امروز ما دیدیم. امیدوارم که موفق و معید بشید.
خانواده سینما کنار هم معنا پیدا میکنه و افتراق توش جاری نکنیم. سینما این شکلی زنده میمونه و تا سینما زنده است آگاهی هم در جامعه است. مرسی ممنون.
خب بخشی از نشست بیلبورد رو شنیدیم که بهنام تاجیک زحمتش رو کشیده بودن و یک خلاصه از این نشست رو تونستیم
بشنوید.
سحر قناعتی زحمت کشیده، هر شب واقعا لطف میکنه، میاد به ما سری میزنه. بیا جلو دیگه، بیا یه سلام علیک داشته باشیم.
و باعث افتخار منه معاشرت با شما دو بزرگوار.
زنده باشین بزرگواری خودتون.
بیلبورد شما دیدین خانم شعبانی؟ شما فیلم نمیبینین تو جشنواره نه؟
بنده خدا وقت نمیکنه.
چه وقتی آخه؟
آقا از این آنتن میام میرم. من امروز تو
استودیو 8 خب قبلش چرا فیلم اول
قبلش بعد بیام بگیرم مطالعه کنم و
مطالعه هم شما میکنید؟
نه
ببینم.
من مقاله
دوم ساعت 4 و نیم شروع میشه. شما فیلم اولتون
میگیرید.
فیلم اول رو ببینید و بعد مطالعاتونو بذارید انتهای فیلم اول. نمیدونم چرا فیلم نمیبینید.
ان شاء الله خدا عزیزاتو سعی و سلامت بگه. این روزها به شدت درگیر ناراحتی قلب مامان هستم.
خدا حفظشون کنه.
دقیقاً لب به لب آنتن میرسم.
یعنی ده تا
آره نه واقعا میدونی دیگه مامانا واقعا یه جور
عجیبی آره.
به خاطر همین بغیرا میومدم ان شاء الله.
آره بسیار عالی. ان شاء الله
تو شما باشه به من گیر ندید.
سلامت باشن. ماجرا احساسی کردن که دیگه هیچ حرفی نزنیم. پای مادر بزرگوارشون
سلامت
کشیدم که دیگه ما هیچ چیزی نمیگیم. بیلبورد شما دیدین خانم چطور بود؟
یه چیز بگم سن، حالا میثم کریمی بزرگوار اینو گفت، من بگم تمام نقد ها رو میخونم، تمام خبر ها رو میخونم، امتیاز های همه رو آره در جریانم.
بسیار
نگن اصلا مجری اصلا نمیدونه فیلم چیه، ندیده نشنیده ایچی داره فقط میدونم که بیلبورد دو تا نظر راجبش بود که یکی گفتن کپیه
نه 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 نگو اصلا اون حرفو، چون خود سعید دشتی یکی از این خبرگزاری ها من دیشب دیدم داشت مسابقه میکرد باش و خیلی ناراحت شاکی شد که آج کی گفت که من کپیه فیلم مزاهمه
که ما میتونیم
نیست فلان. آخه واقعا هم نمیتونیم اینطوری
بگیم. فیلم عنوان کرد یکی فیلم زشت، یکی هم یه فیلم مزاهم. دیگه نه 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 مزاحم هم نگو. پس چقدر
اینطوری پس خوبه پس
نمیدونن چی در برابر چی، ایکی در برابر یه همچین چیزی بود، در برابر ایکی یه همچین قصه ای بود و اینها هم در مورد شنیدیم و در کل هم چه منتقدا چه عزیزانی که فیلمو دیده بودن خیلی نظرات رو به بالا نه.
اگر که سعید دشتی خب کارگردان تئاتر بازیگر توی پوست شیر حتما بازیش یادتون هست، فیلم کوتاه چند تا ساخته، به عنوان اولین فیلم به نظر من
قابل
کار قابل قبولی بود، چون خیلی فیلم اولی داریم که فیلماشو نمیشه دید تو همین جشنواره، واقعا نمیشه دید. حالا من دیشبم پریشب یه اشاره هایی کردم، ولی خب مثلا فیلم حاشیه فیلم اولی بود، فیلم خوبی بود،
خیلی
فیلم خوبی بود، بازخورد خوبی هم گرفت. به نسبت فیلم پل هم محمد عسکری ما دو تا کار ازش دیده بودیم، آدمک گلی اگر اشتباه نکنم،
اتاقک گلی
اون سال دو سه تا سیمرغ خوب گرفت و جالبه اتاقک گلی رو ساخت محمد عسکری و بعد فیلم آسمان غرب رو ساخت. بعد اول آسمان غرب اکران شد، چون اتاقک گلی رو اکران نمی‌کردن بنا به دلایلی، ولی خب آسمان غربش هم خوب نبود. من همچنان میگم بهترین اثر محمد عسکری
اتاقک
گلیه، بعدش پل، بعدش آسمان غربه.
آها پل چون خیلی در رده دومه به نظر آره شما. آره. نظرات خوبی هم در مورد پل عنوان شد و میشه گفتش که داشت، یه تعداد زیادی رضایتمند داشت.
نه میتونم بگم من به نظر شخصی منه، مثلا 40% میگفتن خوبه، 60% میگفتن. بعد اونایی هم که میگفتن خوبه باز بنا به دلایلی
جان دوستای کارگردان بودن اونا.
نه ولی بنا به دلایلی میگفتن مثلا اینجاش میتونست بده، مثلا قصه نداشت، خیلی قصه مثلا مشخصی نداشت، بستر جنگ بود، خیلی صحنه جنگی رو خوب در آورده بود، ولی مثلا هیچ جایی، به قول یکی از دوستان میگفت که آقا یه جایی ما باید دلمون بلرزه برای ایران تو 8 سال دفاع مقدس، چون قصه در بستر 8 سال دفاع مقدس بود، ولی متاسفانه اتفاق نمیافتاد، همش درگیر این اون شخص بودیم و قهرمان نمیدیدیم، در حالی که میشد این اتفاق بیفته. حالا
خب بچه داریم راجع به پل حرف میزنیم، چه نظرمون راجع به خود فیلم، چه نظرمون راجع به نظرات بینندگان متفاوته، خوبه بریم یه بخشی از نشست خبریش رو بشنویم.
آفرین به
حاشیه نشست های خبری. بابا من از شما پرسیدم
حاشیه رو ببینه، میخواد بزن راجع به حاشیه صحبت کنه.
آره
شما نظر چی
بود؟ من حاشیه رو دوست داشتم، فیلمی بودش که درگیر میکرد. باشه
بعدی یه لحظه وایسین این مسئله رو کنیم. من به آقای بهنام تاجیک اشاره کردم که داری از نشست پل، ایشون ندید من چی گفتم، بعد خود گفت آره دارم،
ولی
حاشیه رو قراره بشنویم،
صحبت کنیم.
آره فیلم حاشیه فیلم خوبی بود، جسورانه بود به نظرم تو یک سری از زمانهای نمایشش و مخاطب رو همراه خودش می‌کرد.
اصلا ابتداش رو
ابتداش خیلی اون قلاور رو می‌انداخت.
آره یعنی شوک میده به مخاطب.
و در ادامه همینطور پشت سر هم اتفاقاتی هستش که باز نمیذاره ریتم فیلم و اون کششش کم بشه.
منو یاد یه فیلمی انداخت. اگه گفتی یه فیلم خارجیه، پریزونرز، زندانی ها، خیلی شبیه به اون فیلم بود. اون هم باز یه گم شدن کودکی اتفاق میفته و دو نفر میفتن دنبال پیدا کردن اون فرزنداشون و بعد یکیشون خیلی آدمیه که خودش میخواد عمل کنه، یه نفر نه خیلی درونگراه و دقیقا همین اتفاق که این افتاده، منتها در دو جهان مختلف. و جالبه که فیلم حاشیه دو تا ارگان پشتش بود دیگه، یکی مؤسسه اوج و حوزه هنری و تنها اثر اوج توی این دوره از جشنواره و اون هم اثر یه بخشی از اوج، مرکز رشد و توسعه. نه اون مجری طرحش بود. آها. مرکز رشد و توسعه آقای آذرپندار که مدیر انجمن سینما جوانان بودن، اومدن رفتن اون بخش رو توی اوج رو اندازی کردن و اولین اثر این بخشه که تو جشنواره فیلم کوتاه تهران هم چند تا اثر داشتن. تو همین دوره جشنواره فجر توی بخش کوتاه هم فیلم تخطی و یه فیلم دیگه دریچه هم از این بخشیه که آقای آذرپندار سکان هدایتش
بود. پایانش هم خوب بود، هم شروعش خوب بود، هم پایانش.
آره جزء فیلمایی بود که به نظر من، الان من دیدم یه لیست 15 فیلم از آرای مردمی هست که حاشیه هم جزشه.
بله.
امید فکر کنم از اون فیلماییه که شاید تو اختتامیه یکی دو بار اسمش رو بشنوی. خواهم شدم شما دیدین حاشیه؟ آها راستی یادم نبود شما نمیبینین فیلمو.
هر فیلمو یکی یه بار بپرسیم. بریم حاشیهش رو بشنویم.
ببینید نظر شخصی خود من رو که اگه بخوایم بدونین، حضورم اینجا مشخصه چیه دیگه، هر کسی مسئول نظرات خودشه. خیلی هم فضاهای احساسی که پیش میاد بین همکاران ما تو سالهای مختلف، احتمالا شما یادتونه 401 هم ما هم جا نشسته بودیم، فضاهای ماندگاری نیست، یعنی میاد و میره. من فکر میکنم جشنواره، یعنی نظر شخصی خودم اینه که همیشه مهم بوده، هست و خواهد بود. جشنواره جاییه که ویترین سینماست. امثال علیزاده وقتی فیلم ساختن کجا باید به نمایش بذارن؟ یعنی یک عمری آدمایی دارن تلاش میکنن برسن به این مرحله، بعد یهو تو این مرحله میگیم کرکره رو بکشیم پایین. این اتفاق نمیشه بیفته که. به نظرم این که همون جوری که تو خیابون داریم راه میریم، مردم دارن زندگی میکنن، دارن خرید میکنن، ویترین مغازه‌ها بالاست، شب عیدیه رفت آمده هست، ویترین سینما رو نمیتونیم پایین بکشیم. منتها حال بد تقریبا دوستان رو و رفقامون رو من درک میکنم، خود ما خیلی حال خوبی نداریم از اینکه خیلی ها تو این وقایع مظلومانه شهید شدن، خیلی از مساجد به آتش کشیده شده، فارغ از مسائل دینی بس معماری سنتی ماست، خیلی اتفاقاتی افتاده که هیچ وقت مطلوب نبوده.
ما به جای اینکه همدیگر رو متهم کنیم، باید افرادی رو متهم کنیم که یه همچین جو سنگینی ها ایجاد کردن. خودشون وقتی توی ایران زندگی میکردن یه کارهایی میساختن که خدا شاهده من نمیسازم، یعنی من اون کارها رو نساختم تا حالا، یا سکانس هایی هست ازشون دیگه توی یه ما ببینیم میگیم آقا این دیگه شعاریه نکنیم این کارو. این جنس آدما حالا رفتن اون طرف، شاید این طرف بودن صدای زنده باد مخالف من از خیلیشون شنیده میشد، ولی الان تبدیل شدن به افرادی که حالا یه تریبونی هم دارن و ما همونجور که تو مسائل اعتقادی و چیزای دیگه آدمایی داریم که فاشیستن، دیکتاتورن، الان یه عده هم داریم فاشیست رسانه‌این، یعنی دارن انگار عملیات تروریستی تو زمینه رسانه‌ای انجام میدن، اونم روی یه تعدادی هنرمند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توی یک گرد همایی ملی شرکت بکنن یا نکنن. اصلا دلیلی نمیبینم برای اینکه بخوان اونا تعیین تکلیف کنن برای کسی که حضور داشته باشه یا نداشته باشه. ولی جوی که ایجاد شده بالاخره جو سنگینیه. من میگم ماها که توی این مرز و بوم هستیم همدیگر رو متهم نکنیم. در مورد هادی کاظمی جزء گزینه هایی بود که خب نه من بگم در انتها رفتیم به سراغش، نه همون اوائل که راجع بازیگر شد یکی از گزینه هایی که ما راجبش فکر کردیم و من پیشنهاد دادم هادی کاظمی بود. دلیلش هم اینه که معمولا توی این سالها این تجربه ثابت شده است افرادی که در زمینه کمدی موفقن، اونم سالهای سال، تیپ ها و شخصیت های مختلف ها میتونن خلق کنن، نبض مخاطب توی آثار کمدی به دست بگیرن، علل قاعده بازیگرای توانمندی هستن، رضا عطاران، جواد عزتی، مهران غفوریان، خیلی های دیگه هستن که اومدن این تجربه رو تو فضای جدی هم داشتن. من با آن چیزی که از آقای کاظمی دیده بودم به نظرم این وجود داشت در ایشون، این پتانسیل که همونقدر که در کمدی موفقن در فضای جدی هم بتونن نقش آفرینی خوبی داشته باشن. خدا رو شکر بعد از پروژه هم از انتخابم راضیم و اتفاق و تعاملی هم که بینمون افتاد خیلی اتفاق و تعامل خوبی بود. هادی خیلی همراه بود، نقش سختی بود، بودو بودو زیاد داشت، داستانای عجیب و غریبی توی تولید فیلم داشتیم که خب اگه بازیگر همراه نمی بود شاید خیلی کار ما دشوار می شد.
صدای ما رو از برنامه سینماگرام میشنوین و بخشی که تقدیم شما شد از نشست خبری فیلم حاشیه بود که بخشایش رو بهنام تاجیک خلاصه کرد و به سمع شما شنوندگان رسود. و اما حالا اسماعیل باستانی رو در برنامه داریم.
و اما حالا سلام علیکم. خوبی؟ مرسی، متشکرم، ممنون. سلام خانم سرخانم بناعتی، ممنونم از شما.
خیلی ممنون از حضورتون.
چه خبر؟ خبرها پیش شماست؟
خبرها که مهمترینش اینه که یه رقابت عجیب غریبی توی سانس‌های فوق‌العاده فیلم‌ها شکل گرفته. امشب هم 23 تا سانس فوق‌العاده داشتیم، بیشترینش مربوط به قایق سواری در تهرانه و بعد از اون زنده شور و نیم شهر.
فکر میکنم که این اتفاق گیشه قایق سواری در تهران رو تضمین کرد، یعنی که و فکرم میکنم که بهترین فیلم از نگاه مردم هم
احتمالا
بگیره جایزش رو.
15 اعلام شد.
آره خب که هر سال همینه دیگه، از نصفش رو اعلام میکنم بعد خود خود کم میشه. آره ببخشید. بعد فکر میکنم که بین دعوای اصلی، حالا دعوا اصطلاحا، بین در چیز سیما و آقای مردمی، بین زنده شور و قایق سواری در تهران، یعنی حتی استخر سوش صحت رو هم من نمیبینم توی این بازی.
آقا من یه سوال خیلی حاشیه‌ای دارم، تو برنامه قبلا جواب نگرفتم. عکس آقای سروش صحت روی ویژه‌نامه همشهری هستش، این زرافه‌ای روی پیراهنشون مال امساله؟
نه
این عکس اصلا فکر نمی کنم
مال پارساله.
آره چون فکر کنم سوش داره ریش نداره، یعنی ریشاشو چون خیلی تغییر چهره میده کلا.
اصلا این زرافه ها مال امسال با مال پارسال
با زرافه. آره
نه ولی آره. نه از اون جهت نه.
خیلی خوب سوالم که خیلی حاشیه‌ای آره. بود.
این فیلمی که الان نشستش شما شنیدید حاشیه رو دیدین؟
خیر
شما هم
نهیم بله
دیدی؟
من دیدم
آره. من یه سوال فقط دارم، اتفاقا امروز در دو نوبت با محمد علیزاده فرد کارگردان فیلم صحبت کردیم. راستش من فکر میکنم که یه ذره این که بودویم به جشنواره برسونیم داره آفت کار میشه. فیلم بعد از جنگ پیش تولیدش شروع میشه، بعد از جنگ 12 روزه توی مثلا 45-50 روز کار جمع میشه، همزمان تدوینش شروع میشه و خیلی تعجیل دارد. این تعجیله فکر میکنم فیلمو کشته.
نه
سوژه تکراری یه گم شدن بچه واقعیتش. بعدش هم این که حیفه دیگه، تو که حالا عقیده‌ای داری، علاقه‌ای داری، میخوای از یک چیزی حرف بزنی و از اون دفاع کنی، دیگه تونتون نساز دیگه، ذره سر صبری بسازیم دیگه. این آدم ذره من فکر کنم راستش بخوای تو این چند روزه حرفامو خیلی تکراری شده، چون همش من دارم غر میزنم، هی هم میگم
چرا
تکراری، ولی واقعیت
هنر سلیقه از کارها هم گفتین الان... قرار هر کی تو نظر دادن خودش باشه دیگه.
آره نه آخه چیز خورده برده نداریم با کسی، که منم در هیچ کجای سینما نیستم واقعا، کسی از این دوستانم پولی به من نمیده واقعیت.
اگه میدادن باز دو تا تعریفی
شاید، ولی نه جدی. حالا به مثلا میگم من از فیلم‌های پارسال چیزی چی یادتونه شما تو جشنواره پارسال؟
خب یکی پیر پسر رو من خیلی یادم،
اصلا تو جشنواره نبود،
خارج از بخش مسابقه به نمایش در اومد. زیبا صدایم کن و دوست داشتم. آها
من اصلا یادم نبود اینو. ولی الان مثلا بهتون میگم جشنواره 27 که میشه سال 89، من یک سوم اسما رو یادمه مثلا. آره مثلا نخیر درباره الی بود، پولی بود بعد و خیلی فیلمای دیگه. بعد میگم که خب چی میشه که سینمایی که انقدر قصه گوه، انقدر جذابه، که من این همه ازش در حافظه دارم، چرا الان این شکلیه که مثلا من واقعا رو فیلمای روز اول جشنواره رو یادم نیست چیا بود. چرا اسکورت تو ذهنم مونده، دختر پری خانم
بود.
روز اسکورت
اسکورت هم روز دوم بود، روز اول بود و قوار میمون بود و یه فیلم دیگه.
باز خوب یادتونه شما. آره. من اصلا یادم نیست
قمار باز این همچین چیزی
نه نه اونم روز دوم بود.
بذار جدار من نگاه کنم تقلب کنم.
روز دوم اسکورت
آه یه انیمیشن. آره
نگهبان خورشید هم که اصلا قرار نیستش که در جشنواره جا بندشه.
چراشو نمیدونم واقعیتش، ولی دلم برای سینمای قصه گوی ایرانی تنگ شده. دلم سینما میخواد، دلم قصه میخواد. من این چند شبه حالا به